بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو که مرحوم شیخ رضوان علی در مراحل پایانی مکیل و موزون ذکر کردن که طرفین باید عالم به مقدار سمن یا مسمن باشن، اگر مکیل است به کیل و اگر موزون است به وزن مانند آن، بعد فرمودن اخبار بایه طریق است برای تشخیص و مورد اتفاق اصحاب بود و روایات فراوانی هم دلالت می کرد بر کفایت اخبار بایه، و صحیح حلبی که معارض بود اون تعارض را برطرف کردند و تعارض علاج کردند. چند تا فرق را هم زیلن مطرح کردم. در جمع‌بندی این فروع مطالبی هم در روز چهارشنبه ارائه شد، اما در بخش پایانی باید این نکته را هم توجه داشت. و این است که اخبار بای طریق است، موضوعیت ندارد. صرف این که بای گفت این مبی کیلش آن است یا وزنش آن است یا عددش آن است یا مساحت و مترالش آن است، این کافی نیست، چون موضوعیت ندارد. و چون طریقیت دارد، گاهی ممکن است این طریق مصیب باشد اونطوری که مخبر گزارش داد همون طور باشد، گاهی هم ممکن است خطا کند اونطوری که گزارش داد اونطور نباشد. در صورت اصابه که حرفی نیست، اما در صورت خطا آیا معامله باطل است یا نه؟ اگر معامله باطل نبود و صحیح بود، آیا لازم است یا خیاری است که فیه وجوه؟ اون چی که در نوبت‌های قبل گذشت بخشی از ملاحظاتی بود که در فرمایشات مرحوم شیخ انصاری بود که طرح شد، اما اون چی که در این بخش پایانی ارائه می شود این است که بعد از احراز این مطلب که اخبار بای طریق است نه موضوع، در نحوه حجیت و اعتبار طریق چند فرع است. فرع اول آن است که آیا اخبار بایه به مانند آن حجت است بالقول المطلق یا نه؟ معنای حجیت اخبار بایه بالقول المطلق آن است که بایه که خبر می دهد یا زلیت که به طهارت پارچه یا مکان خبر می دهد یا زن که در ناراجع به طهارت از دماغ خبر میدهد، چون این گونه از امور لا یعلم الا من قبله نه که در فقه آمده، و اگر خود زن گفت من از تمس بیرون آمدم، از حیض بیرون آمدم یا عادتم هنوز نشده، حجت است. در همه موارد، چه اخبار زنها در باره عادتشون، چه اخبار زلیت درباره طهارت صوب و مکان، چه اخبار بایه درباره تعیین مکیل و موزون و معدود و مسروع و مانند آن، آیا این گونه از موارد اخبار حجت است بالقول المطلق یا نه؟ معنای حجیت در قول مطلق آن است که اخبار اینها خواه ان حدسن باشد خواه ان حسن باشد، ما احراز بکنیم که سند اخبار اینها حدس است، یا احراز بکنیم که سند اخبار اینها حس است، یا شک بکنیم که سند اخبار اینها حدس است یا حس، آیا در جمیع موارد این اخبارها حجت است یا نه؟ اگر در جمیع موارد حجت بود، اون وقت اگر روایات یاد شده اطلاق داشت به اطلاقش عمل میکنیم، و اگر اطلاق نداشت چون بنای عقلا و سیره بر این است و روایات هم رد نکرده، حجیت اون را از راه سیره و بنای عقلا و عدم رد مثلا به دست میاریم. اگر مطلقا حجت باشد، در سند حدسی و حسی و مشوب حجت است، ظاهرا این چنین نیست. اگر زلیت روی حدس خبر بدهد، این میشه قول اهل خبره، فرقی بین او و سایر اهل خبره نیست، برای اینکه او که خودش وضع نکرده، روی حدس دارد خبر میدهد، روی کارشناسی دارد خبر میدهد، و سخن او در حد سخن یک کارشناس است. ممکن است مشتری خودش کارشناس باشد، نظر او مخالف این باشد، یا یک کارشناس دیگری نظر خلاف بدهد، آن میشه تعارض امارات، چون قول اهل خبره اماره است و کارشناس ها اختلاف نظر دارن، باید به یه اصل ثالثی مراجعه کرد. نه از حجیت ادله اخبار زلیت به دست می آید که برو سند اخبارش حدس باشد حجت است، نه همچه بنایی ما در خارج داریم و سیره متشرع بر این است. پس اگر زنی روی حدس خبر بدهد، این مشمول لا یعلم الا من قبلهن نیست، باید روی قرائن و شواهد حسی خبر بدهد نه حدسی. و اگر زلیت اخبار کند، گزارش بدهد از طهارت اون مکان یا طهارت اون لباس روی حدس، این معتبر نیست. یا بایه روی حدس خبر بدهد که وزن یا کیل این کالا چقدر است، خبر نیست. پس اون مواردی که ما احراز کردیم سند گزارش فروشنده حدس است، حجت نیست. یا شک کردیم که سند گزارش حدس است یا حس، ولی دیگران گفتن که این روی حدس دارد میگوید، بالاخره برای ما یک تومعنینه پیدا شد که این روی حدس میگه. پس چه خودش بگوید که من حدس میزنم، چه ما بدانیم او دارد حدس میزند، چه از راه گزارش دیگران به دست بیاید که او دارد حدس میزند، در هیچ کدام از این موارد یاد شده اخبار بایه نمیتواند طریق باشد. نه اونجایی که ما میدانیم سند گزارش او حس است، یا شک داریم که سند گزارش او حس است یا حدس، اطلاق روایات یاد شده میگیرد که اخبار بایه طریق است برای تشخیص بایه. واقع مبی اگر مکیل و موزون است، باید با کیل و وزن تعیین بشود، طریقش هم یا خود کیل و وزن است یا اخبار بایه. مخصوصا رو فرمایش مرحوم آخون که از ذیل اون حدیث اذا اتمنک فلا بأسه کمک میگیری. اگر چنون چه روایات مسئله ناظر به اون جاییست که ما احراز بکنیم سند گزارش بایه حس است، یا شک بکنیم که سندش حس است یا حس، اطلاق هر دو مورد را میگیرد، و اون جایی که روی حدس است نمیگیرد، و سعی حلبی حل میشد بر جایی که گزارشگر روی حدس داره میگه، قهرن تعارض هم برطرف میشه. سیه حلبی گفت اخبار بایه کافی نیست، اون چند روایاتی که خونده شد میگوید اخبار بایه کافی هست، اونها ناظر به اخبار عن حسن هست، و سیه حلبی ناظر به اخبار عن حدسن، که این جمعی است که بعضی از آیون بهش توجه کردن، اینم فعل جمله بد نیست. خب پس در مسئله اخبار زلیت به طهارت اون لباس یا مکان هم همین طور است، یا اخبار زن به طهارت از همسر همین طور است که اگر او فقط رو گزارش های حدسی دارد میگوید، خب این حدس رو طبیب هم میتونه بزنه، این دیگه لا یعلم الا من قبله نه نیست. اونجایی که دارد لا یعلم الا من قبله نه، باید از جریان حسی گزارش بده، وگرنه حدسی خب طبیب هم میدونه، دیگران هم ممکن بدونن. پس این اخبار، پس معلوم میشود که اخبار بایه به مقدار مبی مطلق نیست، در صورتی است که یا معلوم بشود که اخبارش ان حسن است، یا شک داشته باشیم که ان حسن است یا ان حدسن. مطلب بعدی یعنی بعد از این جریان این است که اخبار بایه که تخلف پذیر است، گاهی این تخلف باعث بسلان معامله است، گاهی باعث تزلزل معامله صحیح، یعنی معامله خیاری میشه نه معامله باطل. اون جایی که مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد نقل کرده است که احتمال بطلان داده شد، اون خارج از بحثه، برای اینکه اونجا اخباری است که تخلفش ناظر به تخلف صورت نوعیه معامله است به تعبیر عرف، و منظور از صورت نوعیه، صورت نوعیه کتابهای عقلی نیست، صورت نوعیه عرفیه. اگر چون چه این واحد صنعتی، چون واحد صنعتی صورت نوعیه عقلی ندارد، صورت نوعی عرفی دارد، این طلا رو گاهی انگشتر درست میکنن، گاهی گوشوار درست میکنن، گاهی گردنبند درست میکنن، اینا صور نوعیه صناعی است، اینا هیچ کدوم وجود خارجی ندارد، اون چه وجود خارجی دارد اصلی اون جرم است و صورت نوعیش به نام طلا. به این صورت ساخته شده یا به اون صورت ساخته شده، اینا ترکیبای اعتباری است، اعتباراتش منده فرق میکنه، بعضی قوی تر است بعضی ضعیف تر، نظیر خانه، نظیر اتومبیل، نظیر یخچال و تلویزیون، اینا هیچ کدوم وجود خارجی ندارد، اینا مجموعه قطعات است که هیئت عرضی بهش داده شده. تازه اگر بتوانیم از این هیئت به عنوان هیئت عرضی یاد بکنیم، چون عرض موجود خارجی است، این وجود خارجی ندارد. اما از نظر عرف بین انگشتر و گردنبند یا انگشتر و گوشوار فرقه، صورت نوعیش میگن فرق دارد، نه صورت نوعی عقلی، صورت نوعی عرفی. اگر این گفت انگشتر است بعد آنشو گوشوار بود، خب این معامله باطل است، با اینکه حقیقتشون یکی صورت جسمی، یکی صورت نوعی، یکی کیفیت سندش فرق میکند. پس اخبار بایه گاهی تخلفش تخلف پیدا میکند و تخلفش بین از صورت نوعیه عرفی، چون که بحث عرفی است و معاملات عرفی است، اینجا باعث بطلان معامله است. لازم نیست از سنخ کتان و پنبه باشد که مرحوم محقق ثانی در جامع مقاصد مثال ذکر کردن از طرف بعضی ها، حتی در این گونه از موارد هم همین طور است. اگر این واحد صنعتی همین ابزار و همین آهن و همین فلزات و همین ادوات به صورت دیگه ساخته شد، این صورت نوعیش پیش عرف فرق کرده، این معامله باطل است، نه اینکه صحیح است و خیار دارد. گاهی تخلف در صورت نوعیه نیست، در همون صورت است، منتها در کمیتش، کیفیتش به مانند اون تخلف است، که اینجا محل بحث است که آیا خیار هست یا نه. اگر تخلفش به زیاده بود فروشنده خیار دارد، و اگر تخلفش به نقیصه بود خریدار خیار دارد. گاهی هم ممکن است در یک معامله هر دو خیار داشته باشند، یعنی از یک جهت تخلفی شده که به سود بایه است مشتری خیار دارد، از یه جهت تخلفی شده است که به سود مشتری است بایه خیار دارد، که جمع بین خیاران در روز چهارشنبه گذشت. خب چه فرق است بین اون تخلفی که باعث بطلان معامله است و اون تخلفی که باعث خیار معامله است؟ اون تخلفی که باعث بطلان معامله است در عرف، همون تخیل است، تخلف صورت نوعی عرفی است، صورت نوعی عقلی. مرمای خوی رزوان لله اینجا اون اصطلاحات عقلی را مالا هر جا بود بالاخره وارد کردن. گفتم اگه هیولا چه هیولای اولی باشه چه هیولا ثانی باشه که قیمتی ندارد و قیمت مال صورت نوعی است. خب اگه شما بحث هیولا و صورت اینجا آوردید، صورتی هم که در مقابل هیولا و صورت هیولاست، اون صورت نوعی عقلی است، او رو که خرید فروش نمی کنن. صورت نوعی که خرید فروش میکنن با صورت نوعی عرفی است، اون صورت نوعی عرفی که با هیولای اول و ثانی جور در نمیاد. دایی نداره آدم اون حرفا رو تو اینجا راه بده که ایشون فرمان که هیولا چه هیولای اولی باشه چه هیولای ثانوی باشه که لا یبذل به ازای المال، مال به ازای صورت نوعی در میاد. خب صورت نوعی که در برابر هیولاست که این نیست. به هر تقدیر رو ماده معامله نمیشه، رو همین صورت نوعی عرفی معامله میشه. به اصطلاح یه تحلیلی دارم مرحوم حاج آقا رضا همدانی رضوان الله علیه. خب اونجایی که روایتی در کار نیست و بنا شد انسان از شواهد عقلی کمک بگیره، اونجا دقت‌های عقلی راه گشاست. مثلا در مسئله این که اگر خمری خل بشود، تخلیل کردن این شراب را سرکه کردن، خب این پاک میشه، هم حرمتش برطرف میشه هم نجاستش برطرف میشه. ولی اگر این خمر قبل از این که خل بشود سرکه بشود یه قطره خون درش وارد شده، خودش نجس بود به وسیله خونم نجس شد، حالا این خمر شده خل، آیا پاکه یا پاک نیست؟ ایشون میگه مشکل پاک بشه. چرا؟ چون به وسیله سرکه شدن صورت نوعیش عوض شده، یعنی خمر شده سرکه. این یک قطره خون که خمر رو نجس نکرده، این مایه را نجس کرده، این مایه مایه است. صورت جسمیه نجس شده نه صورت نوعیه، این جسم الان نجسه، این جسم که عوض نشد که. اگر تبخیر بشه، ما هم تسعید را استحاله بشه، نه صرف تسعید، استحاله بشه واقعا به صورت هوا در بیاد، بله. اما مادامی که این مایه مایه است، این نجسه. حالا برفرض این خمر شده سرکه، اون یک قطره خون که خمر رو نجس نکرد، این مایه رو نجس کرد. این مایه الان مایه است، مایه که در مایه بودن، این صورت جسمیه در صورت جسمیه بودن که عوض نشد که، اون صورت نوعیش به تعبیر عرف عوض شده، یعنی خمر شده خیر. بله خمریتش رخت بربست، از اون جهت که نجس بود طاهر شد، از اون جهت که حرام بود حلال شد. ماننده اینجا جای دقت عقلی است که باید فرق بذاریم بین صورت جسمیه و صورت نوعیه، که شون تو طهارت این فرق گذاشته. اما در این گونه از موارد سخن از هیولا اولا و هیولا ثانی و این آوردن راه ندارد. به هر تقدیر اگر این تخلف در صورت نوعیه در فضای عرف بود، معامله باطل است. اما اگر این تخلف در صورت نوعیه نبود، در کم و کیف بود، معامله باطل نیست، صحیح است. منتها چون خیار تخلف وصف دارد یا خیار تخلف شرط دارد و مانند آن، این وصف و شرط هم یا به صراحه در متن عقد ذکر می شوند یا مبنیاً علیه العقد قرار دارند. به هر تقدیر اگه تحت انشاء آمدن وارد حوزه انشاء شدن، تخلف اینا خیار آور است. این سخن حق لکه مرحوم خوی رضوان الله در نقد فرمایش مرحوم شیخ و امثال شیخ فرمودن به اینکه مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله فرمودن اگر کسی گندمی بخرد به عنوان اینکه این پنج من است، پنج کیله است، بعد معلوم بشود که سه کیله است، این دلیل بر خیار نیست. مرحوم شیخ اینا میگن خیار تخلف شرط از خیار تخلف وصف است مانند آن. ایشون فهمان دلیل بر خیار نیست. این منحل میشود به دو تا معامله، یه معامله صحیح، یه معامله باطل. این معامله نسبت به اون سه کیل درست است، نسبت به دو کیل باطله. چرا؟ برای اینکه کسی که داد و ستدش روی پنج کیل است یا پنج کیلوست یا پنج من، این در حقیقت پنج تا معامله است. این به عدد این اوزان، این بیع واحد صورتاً واحد است، ولی به بیوع متعدده منحل می شود. وقتی به بیوع، مثل اینکه پنج من را با پنج تا معامله خرید، این سه من درآمد و دو منش کم است، اون چرا که درآمد معامله نسبت به اون صحیح است، اون چرا هم که در نیامد معامله نسبت به اون باطل، برای اینکه موجود نیست. معامله نسبت به این سمن صحیح است، برای اینکه مبی موجوده. نسبت به اون دومن باطل است، برای اینکه مبی معدومه. وقتی معدوم است، چه معدوم که قابل خرید فروش نیست. و شما چه خیار دارید برای این معامله؟ این معامله که صحیح است، مشکم بودی ندارد، اون معامله هم که باطل است، این خیار از کجا در میاد؟ در این گونه از موارد نباید گفت این که معامله صحیح است و خیاری، باید گفت این معامله منحل می شود به چند داد ستد، بعضی ها صحیح است لازمن، بعضی باطل است رأسن. این معامله سکیلی یا سکیلوی صحیح است، اون معامله دوکیلی یا دوکیلوی باطل، دیگه خیاری در کار نیست. این سخن ممکن است در بعضی از موارد درست باشد، در اون امور منفصل نظیر همین گندمی که ایشون مثال زدن، یا نظیر تخم مرغی که کسی پنج تا تخم مرغ خرید، بعد منوش سه تا تخم مرغ بود، این معامله نسبت به سه تخم مرغ صحیح است، نسبت به تخم مرغ باطل. ممکنه عرف با این تحلیل همراه باشد و بگوید این در حقیقت چند تا معامله است، نه یک معامله. اما در اون گونه از موارد که درست است اینها معدودن، دو عددن، ولی هیئت اجتماعیشون دخیل است، اینجوری نمی شود گفت اینکه این دو تا معامله است، نسبت به یکی صحیح، نسبت به دیگری باطل. در اون جایی که هیئت اجتماعی دخیل است، مثلا بنا شد این انگشتر پنج مثقال باشد، حالا سه مثقال شده، اینجا هم شما میگید معامله نسبت به سه مثقال صحیح هست، نسبت به دو مثقال باطل. اینکه نخواست پنج مثقال طلا بخرد که، این خواست یه انگشتر پنج مثقالی بخره. این انگشتر یه امر موزون است، چون وحدت اتصالی دارد مانع تفکیک است، نمیگذارد شما رو منحل کنید به یه معامله سه مثقالی، به یه معامله دو مثقالی. چون مانع انحلال است، اون هیئت اجتماعی مطلوب مانع انحلال است، پس این بیع واحده. این بیع واحد یا صحیح است یا باطل، اگر صحیح است یا خیاری است یا لازم. نمیتوانید بگوید باطل است، برای اینکه چیزی را از دست نداد. نمیتوانید بگوید صحیح است لازمن، چون مشتری مضرره، میشه صحیح خیاری دیگه، همون حرفی که شیخ زده. پس اگر در بعضی از موارد کسی پنج تا تخمر خرید، این پنج تا تخمر سه تا تخمر در آمد، عرف آبی از این نیست، ایوا ندارد که بگد این معامله منحل می شود به یه معامله سه تا تخمر و دو تخمر. اون که موجود است صحیح، اون که باطل است، موجود نیست باطل. اما اونجا که هیئت اجتماعی دخیل است، مثل اینکه یک انگشتر پنج مثقالی خرید، یا یک کفش دولنگی خرید، یا یک باب و در دو مصرائی خرید، این دو تا مصرا است، دو تا دولنگ است، کفش هم دولنگ است، این نمیشه بگم نسبت به یک لنگ صحیح، نسبت به لنگ دیگه باطله، که این معدود دیگه، عددی است. این به لحاظ وزن قابل نقض است، به لحاظ کیل قابل نقض است، به لحاظ عدد قابل نقض است، به لحاظ مساحت و متر قابل نقض است. این یه پارچه خریده به عنوان قبا که دو متریم باشه، بعد دو متر درآمده، به دردمون نمیخوره. این وقتی کمتر درآمده ما بگیم این قبای دو متر و نیمی این به دو معامله منحل میشه، یک دو متر است یک نیم متر، معامله نسبت دو متر صحیح است نسبت به نیم متر باطل. دو متر به درد این آن مخوره. بعد در فضای عرف در این گونه از موارد که هیئت اجتماعی سهم تعیین کننده دارد، نمی شود این رو تبدیل کرد به متراش، تبدیل کرد به عدد، گفت نسبت به بعضی صحیح است نسبت به بعضی باطل. نه، در اجزای منفصل که هیئت اجتماعی درش دخیل نیست این قابل تحلیل. نظیر پشت تخمر، اگه کسی پشت تخمر خرید سه تخمر در آمد، نمیگن این معامله خیاریه، میگن نسبت سه تا درست نسبت دو تا باطل. حالا ممکن است چون هیئت اجتماعی شرط ضمنی داشت که پنج تا باشه، ممکن مشتری خیار داشته باشه، بله در اونجا تحلیل راه دارد، اما در این گونه از مواردی که یاد شده است اینجا تحلیل وجهی ندارد که یاد منحل بکنه به چند تا بی. خب پس این سخن هم انحلال مال جاییست که درست باشه و در فضای عرف این مثل زوجه نل امثال ذالک درست نیست. فرع بعدی چون تعرضش به این آسونی حل نمی شد لذا ما وارد نشدیم. این خلاصه نظراتی بود که مربوط بود به تعیین مکیل و موزون و مزروع و معدود. حالا انشاءالله مسئله بعد رو که باید جدا مستقل بشه. الحمدلله.